تو هزار شب پادشاهی کردی ضحاک، اینک شب هزار و یکم.
شب هزار و یکم.
سلام، من آنا هوشیدری فرد هستم و اینجام تا براتون از هزار و یک شب بگم. ما تصمیم داریم هر هفته اول بخش‌هایی از قصه رو جلو ببریم و بعد از اون یکم بیشتر درباره هزار و یک شب حرف بزنیم، که البته توصیه می‌کنم بخش دوم رو اصلاً سرسری نگیرید، چه بسا حرف‌های ما قصه‌های شهرزاد رو براتون جذاب‌تر کنه. پس با ما همراه باشید و بشنویم صدای مریم قاضی نظام رو که شهرزاد قصه گوی ماست.
حکایت شهرباز و برادرش شاه زمان. چون این گویند که ملکی از ملوک آل ساسان سلطان جزایر هند و چین بود و دو پسر دلیر و دانشمند داشت. یکی را شهرباز و دیگری را شاه زمان گفتندی. شهرباز که برادر مهتر بود به داد و دلیری جهان بگرفت و شاه زمان پادشاهی سمرقند داشت و هر دو 20 سال در مقر سلطنت خود به شادی گذاشتند. پس از آن شهرباز آرزوی دیدار برادر کرده، وزیر خود را به احضار او فرمان داد. وزیر برفت و پیغام بگذارد. شاه زمان همان روز خرگاه بیرون فرستاده، روز دیگر مملکت به وزیر خود سپرد و با وزیر برادر از شهر بیرون شد و در لشکرگاه فرود آمد. شبانگاه یاد آمدش گوهری که به هدیه برادر برگزیده بود بر جای مانده. با دو تن از خاصان به شهر بازگشت و به قصر اندر شد. خاتون را دید که با غلامک زنگی در آغوش یکدیگر خفتند. ستاره به چشم اندرش تیره شد، در حال تیغ برکشیده هر دو را بکشت و به لشکرگاه بازگشت. بامدادان کوس رحیل بزدند. همه روز شاه زمان از این حادثه اندوهگین می رفت تا به دارالملک برادر رسید. شهرباز به ملاقات او بشتافت و به دیدارش شاد گشته از هر سوی سخن می راند. ولی شاه زمان را کردار غلام و خاتون از خاطر به در نمی رفت و پیوسته محزون و خاموش بود. شهرباز گمان کرد که خاموشی و حزن او را سبب دوری وطن و پیوندان است. زبان از گفتار در کشید و به حال خیشتنش گذاشت. پس از چند روز گفت: ای برادر، چون است که تنت نزار و گونت زرد می شود؟ شاه زمان گفت: گر من ز غمم حکایت آغاز کنم، با خود دل خلقی به غمم باز کنم. خون در دل من فسرده بینی، ده توی چون قنچه، اگر من سر دل باز کنم. شهرباز گفت: همان به که به نخجیر شویم، شاید دل را نشاط پدید آید. شاه زمان گفت: گر روی زمین تمام شادی گیرد، ما را نبود به نیم جو بهره از آن. شهرباز چون این بشنید خود به نخجیر شد و شاه زمان در منظره‌ای که به باغ نگریستی ملول نشسته بود که ناگاه زن برادر با 20 کنیزک مهروی و 20 غلام زنگی به باغ شدند و تفرج کنان همی گشتند تا در کنار حوض کمرها گشوده و جامه ها بکندند. خاتون آواز داد که: یا مسعود، غلامی آمد گران پیکر و سیاه. خاتون با او هماغوش گشت. پس از آن خاتون در زیر غلام بخفت، چنانچه گفتی حوریست به زیر اندر و دیوی به زیر بر. و هر یکی از آن غلامان نیز با کنیزی بیامیختند و تا پسین در آمیزش و بوس و کنار بودند. زنگی گوهران میان گلزار اندر، لب بر لب لوبتان فرخار اندر، گفتی که به گلشن اندرون زاغانند، برگ گل سرخشان به منقار اندر. چون شاه زمان حالت ایشان بدید، با خود گفت که مهنت من پیش مهنت برادر هیچ ننماید، نشاید که از این پس ملول شوم. پس از آن ملالتش نماند و به عیش و نوش و خور و خواب گرایید. چون برادر از نخجیر بازگشت، دید که گونه زرد شاه زمان ارغوانی و تن نزارش توانا گشته. شهرباز شگفت مانده گفت: مرا از حال خیش آگاهی ده که چرا پیش از این تنت کاسته و گونت زرد می شد و اکنون برخلاف پیش تندرست و شادانی. شاه زمان گفت: سبب اندوه بازگویم، ولی سبب شادی نیارم گفت. پس ماجرای زن خیش و غلام زنگی و کشتن آن هر دو باز گفت. شهرباز سبب شادی را مبالغت کرده سوگندش داد. شاه زمان ناگزیر حکایت زن برادر و کنیزکان و غلامان حدیث کرد. شهرباز گفت: مرا بسی اعتماد بر خاتون است، تا عیان نبینم باور نکنم، تا هست عیان تکیه نشاید به خبر بر. شاه زمان گفت: به نخجیر 10 روز فرمانده و چنان باز نمای که به نخجیر همی روم. چون لشکریان به نخجیر شوند تا باز ایست که آنچه من دیدم تو نیز ببینی. شهرباز چنان کرد. پس هر دو برادر در منظره نهفته بنشستند. ساعتی نرفته بود که خاتون و کنیزکان و غلامان به باغ اندر شدند و در کنار حوض بنشستند. شهرباز آنچه از برادر شنیده بود به عیان بدید و با برادر گفت: پس از این ما را شهریاری نشاید. آنگاه سر خیش گرفتند و راه بیابان در پیش. چند شبانه روز همی رفتند تا در ساحل عمان زیر درختی که در پیش چشمه‌ای بود لختی براسودند. پس از آن افریتی بلند و تناور صندوق آهنین بر سر از دریا به در آمد. ملک زادگان از بیم به فراز درخت شدند. افریت به کنار چشمه فرود آمده صندوق باز کرد و دختری ماه روی به در آورد و با او گفت: ای پری روی آدمی پیکر، رنج نقاش و آفت بتگر که تو را شب زفاف از کنار داماد برده و دل به مهرت سپردم، اکنون تو پاس دار که مرا هنگام خواب است. پس سر اندر کنار دختر نهاده بخفت و دختر را بر فراز درخت به ملک زادگان نظر افتاد. سر افریت را نرمک به زمین گذاشت و ملک زادگان را به فرود آمدن اشارت کرد و از افریتشان بترسانید. ملک زادگان فرود آمدند. ماهروی ایشان را به خود دعوت کرد و از افریت همی ترسانید تا اینکه از بیم جان دعوتش را اجابت کردند. پس از آن دختر بندی ابریشمین به در آورده که 570 انگشتری در آن بود گفت: می دانید که این انگشترها چیستند؟ ملک زادگان گفتند: لا والله. دخترک گفت: خداوندان اینها در پیش این افریت با من آنچه شما کردید کرده، انگشتری به یادگار سپردند. شما نیز انگشتری به من سپارید و بدانید که افریت مرا در شب نخستین از بر داماد رو بوده و در صندوق آهنین کرده و در میان این دریای بی پایان پاس از من همی دارد، غافل است از این که ما را به دم پیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت، آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. ملک زادگان از دیدن این حالت و شنیدن این مقالت شگفت ماندند و گفتند داستان این عفریت از قصه ما عجیب تر و مهنتش بیشتر است و این حادثه ما را سبب شکیبایی تواند بود. پس به شهر خیش بازگشتند. شاه زمان تجرد گزیده، از علایق و خلایق دور همی زیست، اما شهر باز خاتون و کنیزکان و غلامان را عرضه شمشیر و طعمه سگان کرد. پس از آن هر شب باکره‌ای را به زنی آورد و بامدادانش همی کشت و تا 3 سال حال بدین منوال گذشت. مردم به ستوه آمده، دختران خود را برداشته و هر یک به سوی رفتند و در شهر دختری نماند. روزی ملک شهرباز با وزیر گفت دختر شایسته‌ای برای من پدید آور. وزیر آنچه جستجو کرد دختری نیافت. از هلاک اندیشناک گشت و به سرای خیش رفته ملول و غمین بنشست و او را در خانه 2 دختر بود، یکی شهرزاد و دیگری دنیازاد نام داشت. شهرزاد دختر مهین، دانا و پیشبین و از احوال شعرا و ادبا و ظرفا و ملوک پیشین آگاه بود. چون ملالت و حزن پدر بدید از سبب آن باز پرسید و گفت بر دل غم روزگار تا کی داری؟ بگذار جهان و هرچه در وی داری، با یار شرابی طلب و پای گلی، در دست کنون که جرعه می داری. وزیر قصه بر وی فرو خواند. دختر گفت ای مبارک رای دستور، ای مبارک پی وزیر، ملک خسرو را امید و دولت او را مجیر، مرا بر ملک کابین کن، یا من نیز کشته شوم و یا زنده مانم و بلا از دختران مردم بگردانم. وزیر گفت خود را به چنین مهلک انداختن دور از ثواب و خلاف رأی اولوال الباب است و مرا بیم از آن است که بر تو رسد آنچه به زن دهقان رسید. دختر گفت چون است حکایت زن دهقان؟ حکایت دهقانی و خرش. وزیر گفت شنیدم که دهقانی مال و رمه فراوان داشت و زبان جانوران دانستی. روزی به طویله رفت، گاو را دید که نزدیک آخر خر ایستاده و چشم بر علیق پاکش نهاده، به خوابگاه خشکش رشک میبرد و میگوید که گوارا باد بر تو این نعمت و راحت که من روز و شب در رنج و تب، گاهی به شیار و گاهی به آسیاب گرداندن می گذارم و تو را کاری نیست جز این که خواجه ساعتی تو را سوار شود و باز به سوی آخر باز گرداند. تو را شب به عیش و طرب می رود، ندانی که بر ما چه شب می رود. درازگوش به پاسخ گفت فردا چون شیار افزار به گردنت نهند بخسب و هرچه زنندت بر مخیز و آنچه پیشت آورند مخور. چون روزی 2 بدین سان کنی از مشقت و رنج خلاص یابی. اینها در گفتگو بودند و خواجه گوش همی داد. چون بامداد شد خادم طویله آمده، گاو را دید که قوتی نخورده و قوتی ندارد. سستی گاو را به خواجه باز نمود. خواجه گفت درازگوش را کار فرما و شیار افزار به گردن او بنه. خادم چنان کرد. به هنگام شام که درازگوش بازگشت، گاو پیش آمده به نیکی های او سپاس گفت. خر پاسخی نداد و از گفته خود پشیمان بود. روز دیگر باز خر را به شیار بستند. وقت شام خر با تن فرسوده و گردن سوده بازگشت. گاو به شکرگزاری پیش آمد. درازگوش با گاو گفت: دانی که من ناصح مشفق تو هم؟ از خواجه شنیدم که به خادم گفت فردا گاو را به صحرا ببر، اگر سستی نماید به قصابش ده. من به دلسوزی پندی گفتمت و سلام. چون گاو این را بشنید رضامندی کرد، گفت فردا ناچار به شیار روم. اینها در سخن بودند و خواجه گوش همی داد. بامداد خواجه با خاتون به طویله آمده به خادم گفت امروز گاو را کار فرما. چون گاو خواجه را بدید دم راست کرده بانگی زد و برجستن گرفت. خواجه در خنده شد و چندان بخندید که بر پشت افتاد. خاتون سبب خنده باز پرسید. خواجه گفت که سری در این است که فاش کردن نتوانم. خاتون گفت تو را خنده بر من است. چون خواجه خاتون را بسیار دوست می داشت گفت ای مونس جان، از بحر خاطر تو من سر خود را فاش کنم، ولی پس از آن زنده نخواهم بود. آنگاه خواجه فرزندان و پیوندان خود حاضر آورده و وصیت بگذارد و از بحر وضو به باغ اندر شد که سگی و خروسی و مرغان خانگی در آن باغ بودند. خواجه شنید که سگ با خروس میگوید وای بر تو، خداوند ما به سوی مرگ روان است و تو شادانی. خروس پاسخ داد که خداوند ما کم خرد است، از آنکه من 50 زن دارم و با هر کدام گاهی به نرمی و گاهی به درشتی مدارا می کنم. خداوند ما 1 زن بیش ندارد و نمیداند با او چگونه رفتار کند. چرا شاخی چند از این درخت بر نمیگیرد و خاتون را چندان نمیزند که یا بمیرد یا توبه کند که رازهای خواجه را باز نپرسد؟ در حال خواجه شاخی چند از درخت بگرفت و خاتون را چندان بزد که بیخود گشت. چون به خود آمد معذرت خواسته استغفار کرد و پای خواجه را همی بوسید تا بر وی ببخشود. اکنون ای شهرزاد، همی ترسم که بر تو از ملک آن رود که از دهقان بدین زن رفت. شهرزاد گفت دست از طلب ندارم تا کام من براید. وزیر چون مبالغت او را بدین پای دید برخواسته به بارگاه ملک رفت و پایه سریر بوسیده از داستان دختر خیش آگاهش کرد. اما شهرزاد خواهر کهتر خود دنیازاد را به نزد خود خوانده با او گفت که چون مرا پیش ملک برند من از او درخواست کنم که تو را بخواهد. چون حاضرایی از من تمنای حدیث کن تا من حدیثی گویم، شاید که بدان سبب از هلاک برهم. پس چون شب آمد دختر وزیر را بیاراستند و به قصر ملکش بردند. ملک شادان به حجله آمد و خواست که نقاب از روی دختر برکشد. شهرزاد گریستن آغاز کرد و گفت ای ملک، خواهر کهتری دارم که همواره مرا یار و غمگسار بوده. اکنون همی خواهم که او را بخواهی که با او وداع باز پسین کنم. ملک دنیازاد را بخواست و با شهرزاد به خوابگاه اندر شد و بکارت از او برداشت. پس از آن شهرزاد از تخت به زیر آمده در کنار خواهر بنشست. دنیازاد گفت ای خواهر، من از بیخوابی به رنج اندرم، طرف حدیثی برگو تا رنج و بیخوابی از من ببرد. شهرزاد گفت اگر ملک اجازه دهد بازگویم. ملک را نیز خواب نمی برد و به شنودن حکایت رغبتی تمام داشت. شهرزاد را اجازت حدیث گفتن داد.
هزار و یک شب مجموعه قصه هایی معمولاً منتسب به ادبیات عرب که اولین بار در زمان محمدشاه قاجار به فارسی ترجمه شده. علی اصغر حکمت در مقدمه معروفی که بر اولین چاپ امروزی کتاب که توسط انتشارات کلاله خاور در سال 1315 منتشر شده، هزار و یک شب رو بهترین یادگاری از آداب ملل قدیم مشرق زمین معرفی میکنه. در همین ابتدا شاید اولین سوالی که باید بهش پاسخ داده بشه اینه که چرا اصلا باید سراغ این کتاب رفت؟ دکتر نقم سمینی در پیشگفتار کتاب عشق و شعبده می نویسه هزار و یک شب یک تاریخ حقیقی است، چیزی فراتر از ادبیات رسمی سرزمین های گوناگون که همواره در بند ذهنیت یک فرد و محدودیت های غالب اجتماع اسیر و زندانی بوده است. اثری است رها و بی‌قید و بند که بدون واسطه از تخیل مردمی بیرون جسته که هیچگاه در کتاب‌های تاریخ جایی نداشتند، اما جهان را بر دوش‌های لرزانشان تا این نقطه وهم و استراب پیش آوردند. اما بشنویم پاسخ دکتر بهزاد آقا جمالی رو.
در مورد دلایل یا اهمیت اینکه چرا باید به هزار و یک شب بپردازیم یا اینکه اصلا ارزش چنین کتابی در چیه، از چند منظر میشه توضیحاتی داد. قبل از هر چیز خب طبیعیه مثل هر اثر ادبی دیگه‌ای پرداختن بهش برای کسانی که مخاطبشن یا میخوان مخاطبش باشن یک نوع لذت ادبی یا هنری داره، همونجور که ما به آثار دیگه، به هنرهای دیگه و به طور کلی به تاریخ هنر میپردازیم یا تاریخ ادبیات. پس اگر در یک زمینه بزرگتری بخوایم هزار و یک شب رو ببینیم، یه اثر ادبیه و اساساً ادبیات برای ما لذت بخشه. ولی اگه مشخصاً خود کتاب رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم، مهمترین اهمیت یا ارزش کتاب هزار و یک شب به چند فرهنگی بودن یا چند زبانی بودن یا اساساً به بینارشته یا میتونیم بگیم بیناپدیده‌ای بودنش مربوط میشه. هزار و یک شب جز معدود کتاب‌های در تاریخ جهان که در دو بعد زمان و مکان هنگام تولیدش حرکت کرده، گستره های متعدد و متنوعی از مرزهایی که امروز میتونیم بگیم سیاسی، مرزهای اقلیمی، مرزهای فرهنگی، مرزهای زبانی مشمول تأثیر این کتاب میشن یا برعکس کتاب از اینها تأثیر گرفته و همینطور در مرزهای زمانی، یعنی کتاب در دو دوره زمانی متفاوت یا متمایز هم تنفس کرده یا در واقع هستی شکل گرفته. بنابراین در یه شبکه‌ای از مکان و زمان قرار میگیره که دیگه میتونیم اسمشو گفتمان بذاریم، به جای کتاب میتونیم بگیم گفتمان هزار و یک شب. البته که حتما یه شبکه‌ای کوچیکتری در دل اون یا شبکه‌ای هسته‌ای تر در دل این شبکه عظیم الان حتما موجوده که بعضی هم تلاش میکنن یا بعضی پژوهش هم در تلاش برای پیدا کردن اون هستن. اما به هر حال حسن فعلی هزار و یک شب در اینه که اگر شما تمام آثار باقی مونده، یعنی آنچه که خروجی این شبکه گفتمانی هست در طول تاریخ و زمان و مکان بررسی بکنین، هیچ کدوم شبیه اون یکی نیست. یعنی این خروجی هایی که به نام های مختلف میشناسیم، از هزار افسان بگیرید تا الف قصص تا الف لیله و لیله یا عربیان نایت یا همین هزار و یک شبی که در فرهنگ عامه فارسی جا افتاده، هیچ کدوم بدیلی از اون یکی نیستن، چیزهای کم یا زیاد دارن، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ بازنمایی کیفیت های متفاوت در فرهنگ عامه، نحوه زندگی، نحوه روایت، قصه های مربوط به اون اقلیم. کمتر کتابی رو میتونیم اینجوری سراغ داشته باشیم. ممکنه ما در کتب دیگه چندین نسخه از یک کتاب رو داشته باشیم، ولی نکته اینجاست که تلاش میکنیم اونها رو تصحیح بکنیم تا به اون نسخه‌ای که اصلی تر هست برسیم. مثلا تعداد زیادی نسخه از شاهنامه وجود داره که ممکنه تفاوت‌های اساسی هم با هم داشته باشن، یا از بقیه دیوان‌های کلاسیک یا آثار کلاسیک که مصححین یا کارشناسان اون رشته تلاش می‌کنن اصلی رو پیدا کنن یا به اون چیزی که از روان و زبان اون شاعر یا ادیب جاری شده برسن. ولی در مورد هزار و یک شب اصلا چنین چیزی موضوعیت نداره و حسنش در همینه. یعنی عربیان نایت چیز دیگه ایه، اونجوری که تصویری ترجمه کرده چیز دیگه ای، یک روحی در همش جاریه ولی هر کدوم ضمناً وضعیت انضمامی زمان خودشون رو هم ضمیمه کردن و به یک خروجی تبدیل شده. حالا بعضی پژوهش ها یا نگرش های پژوهشی در مورد هزار یک شب تلاشش مثل همون تصحیح کردن است، یعنی به نوعی از جمله مثلا آقای بیضایی رو میتونیم بگیم، تلاش برای اینه که اون ریشه ها یا به اصطلاح اون هسته ای که ازش صحبت کردیم رو پیدا بکنن یا ردش رو بزنن یا حدوداً هستیش رو تعریف بکنن. اما جدا از این، به نظر من آنچه که در هزار یک شب اهمیت داره مسئله تنوعیه که در خروجی هایی که در حین تولید این کتاب در طول تاریخ درش وجود داره. این خروجی ها رو ما تشدد دیگه نمیتونیم نامگذاری بکنیم، نمیتونیم بگیم یک جور بی‌انضباطی یا تشدد در نسخه ها هست، نه، این خصلت هزار یک شبه که در این منطقه‌ای که حالا به نوعی میتونیم بگیم نجد ایران یا سرزمین ایران سفر کرده، هم در مکان هم در زمان، و از افکار و بدنها و ذهنهای مردم هر کدوم از این دوره ها و سرزمین ها عبور کرده، به اونها رنگی بخشیده و رنگی هم از اونها به خودش گرفته و امروز به دست ما رسیده. پس اگر این نسخه های معاصر رو که محصول پژوهش های معاصر هستن مثلا 20 30 سال گذشته کنار بگذاریم، تمام آنچه که از هزار و یک شب هست باقی مونده، حالا یا به نسخه به عنوان کتاب مستقل یا به عنوان اشاره هایی در کتب دیگه یا قطعاتی در کتب دیگه، هر کدوم حاوی ارزش های متمایزی از اون یکی هستند که انعکاسی از زمانه جامعه تولید خودشونن.
همینجا بگم که در طول همین فصل از پادکست به بیشتر نکاتی که دکتر آقا جمالی اشاره کردن خواهیم پرداخت، ضمن اینکه بخش دوم صحبت‌های ایشون رو در اپیزود بعدی می‌شنویم. و اما ساختار کلی کتاب که به شکل داستان در داستانه، شیوهی که توی ادبیات به سبک هندی شهرت داره. در پلات مادر یا داستان بنیادی، پادشاهی به دلیل خیانت همسرش تصمیم به انتقام از تمام زنان میگیره و به این ترتیب هر شب دخترکی باکره رو به بستر خودش میخونه و پس از کامگیری و پیش از سپیده دم اون رو به کام مرگ میکشونه، تا اینکه شهرزاد دختر وزیر خودخواسته پا پیش میذاره و با هنر داستانگویی خودش هزار و یک بار از مرگ نجات پیدا میکنه و سرانجام پادشاه رو هم از خوی اهریمنی رهایی میده. توضیحات دکتر مجید هوشنگی رو میشنویم.
هزار و یک شب داستانیه که ماجراهاش در اصل در بغداد و ایران باستان میگذره. نزاعی بین برخی از پژوهشگران و محققین این مسئله میان این که این کتاب آیا بنیان هندی داره یا بنیان ایرانی. برخی از پژوهشگران مثل علی اصغر حکمت معتقدند این کتاب به واسطه لایه در لایه بودن و تو در تو بودن جزو ساختهای روایی هندی حساب میشه، مثل کتاب کلیله و دمنه که اصل اون بر اساس روایت‌های هندی و به زبان سانسکریت روایت شده. نام ایرانی این کتاب هزار افسانه، یعنی از دوره‌ای که این کتاب رو ازش یاد می‌کنن عناوین متفاوتی رو بهش اشاره کردن که این هزار افسان یا هزار فسانه در میان اون عناوین می‌درخشه. اما بسیاری از پژوهشگران دیگر مثل حالا بهرام بیضایی و امثال هم معتقدن که این روایت اصالت و ذات ایرانی داره، چرا که داستان اصلی یا داستان بنیادین آن ایرانی است و آن قصه خود شهرزاد است. یعنی به باور بیضایی داستان هزار شب داستان بنیادینه و این روایت ماهیتش و شکل چینش و ساختارش یک روایت ایرانی تبار میتونه باشه که بعدها به زبانهای دیگه یا به فرمهای دیگه ترجمه شده.
همونطور که اشاره شد، درباره خاستگاه داستان بنیادین، در واقع داستان شهریار و شهرزاد، گمانه‌زنی‌های بسیاری وجود داره که در آینده توی یه اپیزود مجزا بهش میپردازیم. اما لازمه در اینجا توضیح بدم که قصه هایی که در دل داستان اصلی تعریف میشن به هیچ وجه متعلق به یک مؤلف یا حتی یک سرزمین و فرهنگ خاص نیستن، بلکه همگام با سفر کتاب از احتمالاً هند تا ایران، عراق، شام و مصر در طی سده ها مردم هر سرزمین از طریق داستان‌هایی که به کتاب افزودند یا از اون کاستند بخشی از هویت خودشون رو به کتاب ضمیمه کردند. علی اصغر حکمت تو همون مقدمه‌ای که بهش اشاره کردم، یعنی نخستین انتشار امروزی کتاب توسط انتشارات کلال خاور، می‌نویسه این کتاب از کیفیت زندگانی و طرق معاش و طرز معاشرت و مندمت و رزم و بزم و تجارت و زراعت در ممالک مختلف آسیا و بالاخص شام و ایران و عراق و مصر و جزیره العرب بهترین و دقیق ترین عکسی است که به نظر خواننده عرضه می دارد. و این دقیقاً چیزیه که در تاریخنامه ها کمتر اومده. چرا که در مقابل وقایع درباری و حکومتی چنین مسائلی معمولاً پیش پا افتاده و کم اهمیت قلمداد می شدن. حکمت در ادامه توضیح می ده که باید در نظر گرفت کارکرد قصه در روزگار کهن علاوه بر سرگرمی آموزش و نکات اخلاقی هم بوده و در نتیجه بیراه نیست که هر قصه از هزار و یک شب در صدد ستایش یک فضیلت اخلاقی مثل جود و کرم و وفای عهد و امثال هم یا نکوهش رذیلتی چون بخل و حسد و غیره باشه. حتی حکایاتی توی این کتاب هست که به علوم و فنون زمانه خودش مثل ادب و فقه و حکمت و شطرنج و آیین مملکت داری میپردازه. و اما ترجمه هزار و یک شب به زبان فارسی. اولین ترجمه یعنی ترجمه تسوجی در تبریز و به دستور بهمن میرزا فرزند عباس میرزا انجام میشه. میرزا محمد علی سروش اصفهانی هم مأمور میشه تا اشعار عربی رو به فارسی برگردونه یا اونها رو با اشعاری درخور از سایر کتب جایگزین کنه. گوش میدیم به ادامه صحبت‌های دکتر هوشنگی.
افسانه هزار و یک شبی که کنون به زبان فارسی در دست ما هست، تقریبا در زبان محمد شاه به دست ملا عبداللطیف تسوجی به فارسی ترجمه شده. نکته مهمی که در این کتاب هست اینه که این قسمت ترجمه شده ای کتاب، یعنی این یک سوم باقی مانده از اصل کل کتاب هست. یعنی اصل کل کتاب به نوعی چیز دیگری بوده و این یک سوم گزیده ای از اون کتاب در دستان ما قرار گرفته. در زمان ناصرالدین شاه هم افرادی مثل حالا محمد علی سروش اصفهانی اومده این رو به زبان شعر در آورده و بعضی از داستانهای اون رو که محتوای تعلیمی داره یا محتوای طنز داره این رو اومده به زبان شعر بیان کرده. حالا این کتاب هم تقریبا میشه گفت در همان دوره محمد شاه و بعدها در زمان پسرش ناصرالدین شاه ترجمه شد و در همون زمان هم که اگر چاپ میشد تا زمان انقلاب به چاپ سنگی در اختیار مخاطبین قرار می گرفت و بعد در همان دوره قاجار هم شهرتش در ایران هزار افسان بوده، یعنی به نام هزار و یک شب مشهور نبود این کتاب. تقریبا تا زمان انقلاب این کتاب توسط انتشارات کلال خاور چاپ می شد و بعدها بعد از انقلاب نشر هرمس این رو در دو چاپ در اختیار مخاطبین قرار داد.
نسخه‌های مختلفی از هزار و یک شب در بازار کتاب امروز ایران موجوده. همونطور که گفتیم قدیمی ترین ترجمه که ترجمه تسوجیه در حدود 1223 هجری شمسی احتمالاً بر اساس نسخه‌ای که در قرن 19 در بولاق مصر منتشر شده بود از عربی به فارسی ترجمه شده. و از اون زمان تا حالا بارها تجدید شاب شده که مجموعه‌های چند جلدی انتشارات نگاه، گوتنبرگ و هرمس نمونه هایی از اینن. ترجمه دیگه کار ابراهیم اقلیدیه که تو فاصله سالهای 76 تا 86 انجام شده و بنابر اونچه که مترجم در مقدمه اشاره میکنه بر اساس متن‌های عربی و با اتکا به ترجمه های انگلیسی و فرانسه صورت گرفته. این نسخه که در 5 جلد توسط نشر مرکز به چاپ رسیده کامل ترین هزار و یک شبیه که تا امروز به زبان فارسی ترجمه شده. انتشارات نیلوفر هم مجموعه 2 جلدی چاپ کرده که مترجمش محمد رضا مرعشی پوره. البته نسخه ام با نام هزار دستان در 1330 هجری قمری تألیف شده که در اون ابوالفتح خان دهقانی سامانی اصفهانی داستان‌های هزار یک شب رو به نظم درآورده. البته این نکته رو هم متذکر بشم که تقریبا تمام این ترجمه های فارسی بر اساس نسخه های بولاق از الف لیله و لیله تدوین شدن و تنها اقلیدیه که کار خودش رو با مقایسه و تطبیق چندین نسخه معتبر پیش برده. چرا که نسخه های متعددی از هزار یک شب موجوده که توی آغاز و پایان، شماره داستانها، ترتیب شبها و داستانها، طول و تفصیل هر داستان، ابیات و اشعار و حتی نام شخصیت های داستانی با همدیگه تفاوت چشمگیری دارن. باز این مطلب رو از قلم نندازم که پادکست ما به چند دلیل بر اساس ترجمه تسوجی پیش میره. اول به دلیل حق کپی رایت. و دوم به این دلیل که این ترجمه به هیچ وجه ترجمه دقیق محسوب نمیشه، اما اتفاقا همین کاستی ها و پیراستگی هایی که به دست مترجم صورت گرفته این امکان رو برای ما مخاطب فراهم میکنه که علاوه بر تاریخ بیش از 10,000 ساله‌ای که توی کتاب منعکس شده، گذری هم به دوره قاجار داشته باشیم. در این باره در شماره های بعدی پادکست حتما صحبت میکنیم. به علاوه این که به هر حال این ترجمه خلاصه تره و به دلیل حذف توصیفات مکرر با حوصله مخاطب امروزی سازگار تره. نه در این فصل، اما حتما در اپیزودهای فصل بعد قسمتی رو هم به تطبیق ترجمه های مختلف از هزار یک شب اختصاص میدیم. یه نکته دیگه که تو همین اولین اپیزود باید بهش اشاره بکنم، نام های متفاوت اما مشابه برای شخصیت های داستان مادره که توی نسخه های مختلف اومده. شهرزاد همون شیرزاده و شهریار همون شهرباز. دینازاد هم گاهی دنیازاد شده و گاه دینارزاد. بنابراین در نظر بگیرین که هر وقت تو توضیحات این پادکست به نام شهریار اشاره شد، همون شهربازیه که توی قصه ازش یاد شده. بد نیست به عنوان حسن ختام این اپیزود یکم هم درباره نحوه برخورد جامعه روشنفکران هر عصر با این کتاب به عنوان نماینده ادب عامه صحبت بکنیم. مثلا ابن ندیم در قرن 4 هجری قمری ذیل توضیحاتی کلی که میاد درباره هزار افسان میده میگه: و من تمامی آن را مکرر دیده و در حقیقت کتابی یافتم که حکایاتش خنک و بسیار بد است. یا بیهقی که تو قرن 5 معرکه گیرای داستانگو تماشاچیانش رو اینطوری وصف میکنه: احمقی هنگامه سازد و گروهی همچو او گردآیند. در همین قرن اخیرم علی اکبر دهخدا در تألیف بزرگترین فرهنگ زبان فارسی تا به امروز مدخلی با عنوان هزار افسان یا هزار و یک شب نمیذاره. و باز این تموم ماجرا نیست. مسلمونا نسبت به کتاب هزار و یک شب عقاید عجیبی داشتن. مثلا اینکه کسی که یک بار به طور کامل کتاب را بخواند دچار بلا و سانحه خواهد شد. اتفاقا اپیزود 3 نمایشنامه شب هزار و یک به بهرام بیضایی هم حول همین باور پیش میره. خلاصه ما مردم اخلاق مدار و اهل ادب خاورمیانه تنها زمانی به ارزش این کتاب و سایر عناصر فرهنگ عامه ملتفت شدیم که غربی ها اول به اون توجه نشون دادن. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، به ما هم خیلی گفته شد. حالا چرا هزار یک شب؟ در پایان لازم اشاره کنم که شب 1001 نمایشنامی از بهرام بیضایی عزیزه که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده و انتخاب این نام برای این پادکست در واقع ادای احترامیه به این استاد بزرگوار. این رو هم بگم که من به هیچ وجه کارشناس 1001 شب نیستم، بلکه دارم تلاش میکنم با پژوهش تو منابع معتبر موجود اطلاعاتی رو که به دست میارم با شما به اشتراک بذارم و البته در صورت امکان با متخصصینی که تو حوزه‌های مختلف مرتبط با کتاب سر و کار دارن هم مصاحبه کنم. بنابراین لطفاً خطاهای منو بر من ببخشید و حتماً ما رو از نعمت انتقادات و پیشنهاداتتون بهره‌مند کنید. اگر پادکست ما رو دوست داشتید، ممنون میشم در اپ‌های پادگیر ما رو سابسکرایب کنید و بدونید بهترین حمایت شما از ما معرفیمون به دوستانتونه. لطفاً صفحه ما رو در اینستاگرام با عنوان شب 1001 پشت سر هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. در اونجا اطلاعات تکمیلی و منابع استفاده شده توی هر اپیزود معرفی میشن. راستی اگر شما هم مثل من به فولکلور و فرهنگ عامه علاقه دارید، پیشنهاد میکنم حتما اپیزود عمو زبدی فروش رو از پادکست طنز پردازی گوش کنید. اونجا آقا محمد برامون درباره طنز صحبت میکنه و قول داده اگر چیز خنده داری هم باشه بگه تا با هم بخندیم. در شب 1001 طراحی هویت بصری هنر یاسمین میرموعزه. مشاور محتوایی ما دکتر بهزاد آقا جمالی هستند و مشتبه حسامی هم در پروسه تولید مشاور فنی ماست. اگر شما در زمینه آهنگسازی یا ویرایش و میکس صدا فعالیت میکنید و دوست دارید با ما همکار باشید، لطفاً به حساب ما در اینستاگرام پیام بدید. در آخر لازمه از دکتر مجید هوشنگی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تشکر کنم که وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما گذاشتن و مهمون این اپیزود بودن. تا شب 1001 بعدی.